در خدمتتان هستم. آسمان اکثر شهرهای کشور امروز صاف هست، ولی خب هوا سرد هست و امیدوار هستیم که سرما نخورین، مراقبتان باشین که ریزش نکنین و همچنین مراقب کرونا هم باشین. دمای فعلی شهر کابل منفی 3 درجه است، حداکثر دمایی که داره 10 درجه و از طرف شب به منفی 6 درجه میرسد. در شهرهای هرات، لشکرگاه، قندهار، محمودراقی و ترینکوت مردم در انتظار 12 درجه باشند. جلال آباد گرمترین شهر افغانستان هست با 23 درجه. بالاترین درجه دمایی که در شهرهای مزار شریف، میمنه، پل خمری، شبرقان، پل علم و بازارک احساس میشه 7 درجه هست و در غزنی، طالقان، فیض‌آباد، قندوز و گردیز 5 درجه. خوست و اسدآباد هم تقریبا جزء شهرهای گرم هستند، امروز با 18 درجه. فراه و زرنج 15 درجه را پشت سر می‌گذرانند. چاریکار و قلات 9 درجه، بالاترین درجه دمایشان هست. مهترلام هم طبق معمول از شهرهای گرم افغانستان هست با 21 درجه. و بالاخره بامیان سردترین شهر افغانستان، دمای فعلیش منفی 15 درجه است. حداکثر دمایی که امروز خواهد داشت منفی 1 درجه و از طرف شب به منفی 16 درجه میرسه. تشکر از همراهیتان. کافه صبح ادامه داره.
با کافه صبح سر بزن،
با کافه صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
کافه صبح میشنوین. درود بر شما، تشکر از همه شما عزیزان که امروز ما را همراهی کردین. کافه صبح خوبی داشتیم. در انتهای برنامه استفاده میکنیم از صحبتهای کارشناس برنامه، خانم دکتر اقراری، ببینیم صحبتهایشان چی است.
سلام عرض میکنم اول خدمت شما و همه شنونده‌های عزیز. خیلی خوشحالم که این مبحث رو شروع کردیم. عصبانیت یک موضوعی هست که تقریبا همه باهاش درگیریم. مبحث عصبانیت هم خیلی مفصله، واقعیتش چند ساعت بعد در موردش صحبت کرد، ولی اگه بخوام فقط به این سوالتون پاسخ بدم، این که عصبانیت ها چجوری شکل میگیرن، اول بهتون بگم که ما با عصبانیت به دنیا میایم. یعنی هر انسان طبیعی وقتی که متولد میشه با چند هیجان اصلی به دنیا میاد. یکی از این هیجانات عصبانیته. پس عصبانیت به خودی خود چیز بدی نیست. بعضی وقتا ما این فکر اشتباهو داریم که نباید عصبانی بشیم، عصبانیت خیلی بده، یا من اصلا آدم عصبانی نیستم، من هیچ وقت عصبانی نمیشم. خب اینو غلطه، به خاطر اینکه عصبانیت جزوی از سرشت ماست و البته یه وقتایی دوست ماست و یه وقتایی هم میتونه دشمن ما باشه. حالا جلوتر که برین خدمتتون عرض میکنم. اما عصبانیت چجوری تو روابط ما شکل میگیره؟ اصلی ترین دلیلی که عصبانیت در انسان ها ایجاد میشه و بزرگ میشه وقتی که ما به یک ناکامی میرسیم. یعنی چی؟ یعنی من یه چیزی رو میخوام ولی نمیتونم بهش برسم. شما نگاه کنین از بچه 2 ساله 3 ساله فلان اسباب بازی رو پشت ریسی میبینه میخواد، حالا به هر دلیلی براش تعیین نمیشه، شروع میکنه به گریه کردن. حالا آدم بزرگ رو ببینین تو روابط خودمون. من از همسرم انتظار توجه دارم، انتظار محبت دارم، اون توجه و محبت جوری که من دلم میخواد بهم داده نمیشه، قطعا عصبانی میشم. حالا هر کسی یه جوری این عصبانیت رو بروز میده. من سنم فقط در مورد اون حسه میخوام بگم. من دوست دارم بچه‌م به حرفم گوش کنه، به حرفم گوش نمی‌کنه، از من تبعیت نمی‌کنه، عصبانی میشم. من دوست دارم رئیسم سر کارم بهم احترام بذاره، اونجوری که من دوست دارم بهم احترام نمیذاره، یه قدر زحمتای منو نمیدونه، عصبانی میشم. پس عصبانیت در پاسخ به یک ناکامی، به یک چیزی که من دوست دارم و نمیتونم بهش برسم. حالا چرا میگم عصبانیت یه جاهای دوست ماست؟ اینکه خب من اگر یه جاهایی که ضروری عصبانی بشم عصبانی نشم، ممکنه که ازم سوء استفاده بکنم بقیه، ممکنه که دیده نشم، ممکنه که نیازهام برآورده نشه توسط بقیه. اما یه وقتی هم عصبانیت دشمن ما، زمانی که من اینو به شکل بدی بروز میدم، زمانی که خیلی زیاد این حس رو درونم دارم، یه جاهایی به خودم آسیب میزنم، با رفتارم، با صحبت کردنم، یه جاهایی به دیگران آسیب میزنم، به روابط آسیب میزنم، دل بقیه رو میشکنم، حتی ممکنه دست روشون بلند بکنم. پس عصبانیت یه جورایی مثل یه تیغ جراحیه. اگر یه پزشک متخصص اونو دست بگیره میتونه یکی رو نجات بده، ولی اگر مثال منی که از جراحی چیزی نمیدونم اون دست بگیرم، ممکنه چیزایی رو از بین ببرم یا حتی نابود بکنم.
تشکر از خانم دکتر اقراری و از شما عزیزانی که امروز همراه با کافه صبح بودین. و ما فردا در کافه صبح چی خواهیم داشت؟ فردا دوشنبه در کافه صبح از علایم عصبانیت صحبت میکنیم. شما هم بر ما بگوین که اگر چنانچه عصبانی شدین چه علایمی را در خودتان یا در اطرافیانتان که عصبانی میشن میبینین. کافاسوب خوبی خواهیم داشت فردا با تجربه های خوب و شنیدنی شما عزیزان. تا فردا و کافاسوب دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
عشقی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم دونه بدم به کفترا، با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتو دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خودت میخواییم و آرام بودن مردم خودت میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان
اوش
گوشه که در مورزابته
تو رو خواه دیدم، تو رو یادم، دلم کفته رو تو بغل کرده بود، شه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم بکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم میخوام،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی
که دلم هوا تو کرده.
السلام علیک یا علی ابن موسی. زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌ایستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل علی علی ابن موسی المرتضى.
اللهم صل علی علی ابن موسی المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، با توجه به بیماری کرونا و شیوع و انتشار آلودگی ویروس کووید 19، شرایط خاصی را در زندگی بشر امروز ما شاهد هستیم. یک شرایط خاصی برای زندگی بشر در کشورهای مختلف با وجود آمده در همه زمینه ها و فعالیت های زندگی، که یکی از این حوزه ها حوزه فعالیت های ورزشی و سپورتی و فعالیت های بدنی است، که خب بسیاری از مردم برنامه های ورزش و سپورت منظم و ورزش های روزانه هفتگی را در زندگی خود داشتن، شخصی داشتن، خانوادگی داشتن، با جمع از دوستان و همکاران خود داشتن، در مراکز خاص ورزشی و سپورتی اینا شرکت میکردن، مشارکت داشتن، که با شیوع کرونا و کووید 19 و ایجاد محدودیت ها، قرنطینه ها، اینمی فعالیت ها و کارهای بدنی به شدت کاهش پیدا کرده، کم شده، قطع شده حتی. این مشکل در این شرایط فعلی با توجه به اهمیت و ضرورت ورزش کردن منظم و سپورت کردن و تحرک و فعالیت بدنی منظم و ممتد و پشت سر هم، میفهمیم که میتونه پیامدهای بسیار بدی را داشته باشد. میخواییم امروز در این ارتباط با کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر وحید صبحانی متخصص طب ورزشی صحبتهایی را داشته باشیم که خب آیا کاهش یافتن و قطع شدن ورزش ها و سپورت های منظم مردم میتونه کدام خطر را برای سلامت و آیندیشان به وجود بیاره، و مهمتر از او ای که آیا در برابر کرونا ویروس و کووید 19 که امروز به عنوان یک خطر جدی در همه جوامع مطرح است، ورزش نکردن، بی تحرک بودن و فعالیت های بدنی را نداشتن، این میتونه کدام معضل و پرابلمی را برای جامعه ایجاد بکنه؟ یا بالعکس ممکن است ورزش و تحرک جسمی و این چیزها اصلا خطرناک باشه در شرایط کرونا، نباید ورزش بکنیم و ضرورتی نداره؟ این سوالات و این مسائل مهم میخوایم امروز با دکتر صیب سبحانی مورد بحث و بررسی قرار بدیم و ای که به هر حال ورزش و سپورت منظم در پیشگیری نقش داره، در وقایه، در حفاظت و دفاع بدن ما چقدر نقش میتونه داشته باشه، آیا در درمان کرونا میتونه نقش داشته باشه، مهمتر از او بیمارانی که کرونا میگیرن دچار مریضی کووید 19 میشن، در چه شرایطی اینا باز حق دارن، مجاز هستن، با چه شرایط و با چه توصیه های اینا میتونن دوباره ورزش بکنن؟ این بسیار مهم است. میفهمیم بعد از کرونا ویروس به هر حال جسم ضعیف میشه، مشکلات خاصی به وجود میاد، ما و شما یا خود ما تجربه کردیم یا کسانی را در دور و بر خود دیدیم. خب چی توصیه هایی برای ورزش کردن و بازگشت به فعالیت های جسمی و بدنی منظم برای اونها داریم؟ یعنی علم و طب ورزشی و طب سپورتی چی توصیه هایی را داره؟ تمام این مسائل ضروره میخواهیم که از دکتر صیب سبحانی بپرسیم. امید است با توجه به اهمیت موضوع شما هم ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب، تشکر از محبت شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به محدودیت های مختلف در زندگی بعد از شیوع کرونا و مخصوصا مشکل بی‌تحرکی و قطع شدن فعالیت های بدنی و تحرک و ورزش و سپورت منظم، میخواییم بگویم که در مورد اهمیت تحرک داشتن برای ما بفرمایین که تحرک داشتن چقدر فایده داره و خطر تحرک نداشتن در این شرایط چه قسمی است؟ آیا باید ورزش و سپورت و تحرک جسمی وجود داشته باشه یا نداشته باشه؟
بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. واقعیت اینه که همه با بیماری کرونا درگیر هستیم. یه مسئله، یه سوالی که هست، آیا ورزش میتونه پیشگیری کنه از ابتلا به کرونا یا نه؟ و نقش ورزش در کرونا چی هستش؟ در پیشگیری از کرونا و یا درمان کرونا؟ قبل از اینکه این سوال جواب بدم، باز ذکر کنم که ورزش های خفیف و متوسط باعث افزایش عملکرد سیستم ایمنی میشه.
بله.
وقتی سیستم ایمنی قوی بشه، باعث میشه که هر عفونتی وارد بدن بشه، بدن بتونه با اون مقابله کنه. کرونا هم از جمله اون ویروسایی هستش که اگر که ما ورزش منظم داشته باشیم، مخصوصا در این دوران کرونا، اگر خدایی نکرده به ویروس کرونا مبتلا بشیم، بدن بهتر میتونه با اون مقابله بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. پس هر قسم ورزش و تحرک جسمی خفیف و متوسط میتونه مفید باشه برای سلامت ما، برای تقویت سیستم دفاعی و ایمنی بدن ما و همینطور برای مقابله با مریضی ها از جمله کرونا و کووید 19. خب دکتر صاحب، میدانین که در اوائل شیوع و گسترش کرونا در جهان و کشورهای مختلف ازار نظرهای مختلف راجع به ورزش کردن یا نکردن مطرح میشد. اینالی در این شرایط ورزش های منظم آیا داشته باشیم یا نی؟ بعضی معتقد بودن که در منزل فقط ورزش و سپورت شوه، بعضی هم میگفتن نی باید بروند باشگاه و کلاب و مراکز ورزشی. در این ارتباط جنبندی علمی و توصیه های لازم علمی در شرایط کرونا برای ورزش کردن چی چیزیست؟
بله، برای اینکه ما ورزش بکنیم، واقعیت اینه که محیطی که می‌خوایم ورزش بکنیم باید سالم باشه. اگر واقعا ما بریم توی باشگاه سربسته‌ای که تهویه مناسبی نداره و افراد زیادی در اون تجمع پیدا کرده باشن، ورزش کردن در اون محیط قطعاً صحیح نیست و شانس ابتلا به کرونا رو زیاد می‌کنه.
بله.
ولی اگر فرد بتونه بره توی محیط خلوتی ورزش بکنه، اگر میخواد ورزش خفیفی داشته باشه، مثلا یه پیاده روی معمولی داشته باشه، میتونه ماسک بزنه. یعنی میتونن افراد با یه رعایت فاصله گذاری اجتماعی معمول 1.5 متر 2 متر 3 متر از هم به پیاده روی معمولی خودشون ادامه بدن با ماسک. ولی اگر فرد میخواد ورزش‌های متوسط و شدید بکنه، دویدن‌های شدید داشته باشه، بهتره یه محیط خلوتی رو پیدا بکنه و اونجا ورزش خود رو ادامه بده. قطعاً اگر که این شرایط رو رعایت بکنه که شرایطی که به کرونا مبتلا نشه، در پیشگیری از ابتلا به کرونا در آینده مفید هست براش.
بله.
ولی اون باشگاه‌های بدنسازی که حالا اکثرا هم مثلا تو زیر زمین هستن، تهویه ندارن، ضد عفونی که ما می‌خوایم انجام نمیشه با وسایل، توصیه نمیشه که فعلا تو اون باشگاه‌های ورزشی که این پروتکل‌ها رو که رعایت نمی‌کنن ورزش انجام بشه.
بسیار عالی دکتر صاحب، تشکر. پس ورزش های متوسط و منظم مخصوصا در فضاهای باز و در هوای تمیز و پاک ضرورت داره و باید منظم تعقیب شوه. این عالی دکتر صاحب، اگه اینمی شرایط نباشه، ورزش و فعالیت بدنی در منزل و خانه چطور است؟ با چه حد و اندازی در این شرایط شما توصیه میکنین که در خانه و منزل مردم ورزش بکنه با توجه به سن و سالشان و وضعیت جسمیشان؟
اون چیزی که مسلم است، اگر فرد تو خونه خودش ورزش‌هایی که حالا چند تا ورزش‌های کششی هستش بخواد انجام بده، میتونه با فضای مجازی ورزش بکنه، خب خیلی سیف هستش. گاهن وقتی که اون ورزش‌ها رو انجام داد، فرد میخواد ورزش‌هاشو با شدت بالاتر انجام بده، فرضاً ضربان قلب بره بالا، اون وقت هست که ما میگیم بره بهترن. الان بهترین چیزی که من میتونم بگم تو فضای باز هستش، واقعا تو فضای باز هست.
بله.
و ترجیحاً وقتایی بده که آلودگی هوا کمتر باشه، چون الان یه موزلی که ما داریم آلودگی هوا هستش کلا. خب صبح‌ها بهتر هستش، ولی یکی دو ساعت از بلند شدن خواب بیمار گذشته باشه. یعنی مثلا اگر فرد ساعت 6 از خواب بیدار میشه، نباید اون ورزش صبحگاهی که ما میگیم ساعت 6 بره ورزش بکنه، خب صحیح نیست. اخیرا میگم با یکی دو ساعت از بلند شدن از خوابش گذشته باشه، چون بدن آماده نیست. یکی دو ساعت بگذره، صبحانه میل بکنه، یکی دو ساعت بعد از صبحانه مثلا ساعت 8 و 9 وقت خوبی هست برای ورزش کردن.
بله.
حتی اگر میخواد ورزش های شدید هم انجام بده، میتونه اون ورزش ها رو انجام داده. ولی اون چی که ما توصیه میکنیم، فرد بهتره تو این شرایط کرونا ورزش هایی با شدت متوسط انجام بده، چون اگر ورزش های شدید انجام بده، ورزش هایی در حد قهرمانی و حرفه‌ای، باعث کاهش عملکرد سیستم ایمنی میشه و سیستم ایمنی ضعف پیدا میکنه. اینه که تو الان چیزی که میتونم توصیه بکنم، در اصطلاح ضربان قلبش نباید از 3/4 حد اکثر ضربان قلب بالاتر بره.
بله.
فرضاً هر فردی باید ضربان قلب حد اکثر خودش رو حساب کنه، که با یه فرمول ساده است، میشه 220 منهای سن. خانم‌ها یه مقدار مثلا کمتر هست، این 220 منهای مثلا 3/4 باید بکنیم. فرضاً یه فرد 20 ساله آقا حد اکثر ضربان قلبش فرضاً 200 است، خانم یه کمی کمتر هستش. فرضاً اگر حد اکثر ضربان قلب یه فردی ما بگیم 20 ساله که میشه 200، یه فرد 50 ساله میشه 220 منهای 50 میشه 170، بیشتر از 3/4 این حد اکثر ضربان قلب نباید ورزش کنه. یعنی اگر فرد شروع کنه به دویدن، ضربان قلبش اگر حالا تردمیل هست یا میتونه اندازه‌گیری بکنه، میتونه با اون آلارمایی که داره ضربان قلب اندازه‌گیری بکنه، اگر رفت بالاتر از فرضاً 150 تو فرد 20 ساله، با سرعت ورزشش رو بیاره پایین که زیر 150 باشه، مخصوصا تو 48 ساعت بعد. یعنی فرد مخصوصا ورزش‌های شدید بکنه تو 48 ساعت بعد مستعد هستش که به عفونت‌های تنفسی فوقانی و
عمل کرونا مبتلا بشه. بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که خانواده ها، فامیل ها، همه کوچک و بزرگ، خرد و کلان، کل انشالله به این توصیه توجه بکنن. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و میتوانست باشد، اما این کووید 19 هست که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه‌ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. برای شفافیت موضوع باید گفت شکل خفیف کووید 19 مانند یک سرماخوردگی خفیف نیست. علائم تقریبا شدید هستند و تنها عدم نیاز به دستگاه اکسیژن شما را در این طبقه بندی قرار می دهد. موارد شدید به دستگاه اکسیژن نیاز پیدا می کنند و موارد حاد ممکن است دستگاه تنفسی خود را از دست بدهند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفولانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. مطالعه دیگر نشان می دهد که از 44% بیمارانی که تب داشتند و در بیمارستان پذیرفته شده اند، 89% مبتلا به کووید 19 شده اند، اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. در نخستین روزهای ابتلا ویروس به سلول های ریه حمله می کند. به طور مشخص این اتفاق باعث تخریب نایژک ها می شود. اعضای مومانندی که حرکت می کنند تا گذرگاه های هوایی را از ماده مخاطی پاک کنند. وقتی سلول ها عفونی می شوند می میرند و ریزش پیدا می کنند و این توانایی بدن برای پاک نگه داشتن ریه ها و نای را از بین می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر و این چرخه می تواند آنقدر ادامه پیدا کند تا دیگر بافت سالمی باقی نماند. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار زاتر ریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. سندروم زجر تنفسی حاد نوعی بیماری است که در آن ریه از مایع پر می شود. التهاب باعث هجوم سیلی از سلول های ایمنی می شود تا عفونت را هدف قرار دهند. آنها معمولا بخش مبتلا شده را جدا می کنند، اما گاهی بدن واکنش متفاوتی نشان می دهد و به این ترتیب سلول های ایمنی هرچه بر سر راهشان قرار می گیرد را می کشند، حتی سلول های سالم. در موارد حاد این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2.5 هفته از بیمارستان مرخص می شوند، اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را به طور مستمر تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صیب وحید سبحانی متخصص طب ورزشی در ارتباط با اهمیت ورزش کردن و تحرک جسمی در رابطه با سلامت ما و حفظ و وقایه بدن ما در برابر همه مریضی ها از جمله کرونا ویروس و کووید 19 صحبت های ارزشمندی داشتند. تأکید کردند که طبق توصیه‌های علمی امروز باید حتما ورزش‌های خفیف تا متوسط، حتما حتی در خانه و در منزل اگر شده باید انجام شود. به هر حال گفتند که محیط ورزش، اگر کسی ورزش و سپورت منظم میکنه، باید تهوی مناسب داشته باشه، در فضای باز باشه و حتما باید کوشش شوه که اگر در یک جای خاصی هم صورت میگیره او رعایت فاصله فیزیکی وجود داشته باشه. فضای باز بهترین جا هست و ساعات از روز باید انتخاب شوه که هوا پاک و تمیز است. نقطه بسیار جالبی گفته شد راجبه یکی صبحا باید ورزش شوه که هوا پاک هست. گفتن که توصیه میشه که 1 تا 2 ساعت بعد از زمان از خواب بیدار شدن باید ورزش شوه. بلافاصله بعد از بلند شدن از خواب و بیدار شدن از خواب نباید ما ورزش بکنیم. 1-2 ساعت باید بگذره از زمان بیدار شدن ما. حتی گفتن صبحانه باید خورده شوه، بعد از او 1-2 ساعت بعد او ورزش شوه. که انشاءالله این نکات مورد توجه شما قرار گرفته باشه. راجبه ورزش در منزل هم توصیه های خوبی شد که ما وقتی در منزل ورزش میکنیم معیار و میزان تحرک ما در چی اندازه باشه. راجبه ضربان قلب و عدد و رقمش هم توضیحات بسیار خوبی داده شد که امید است مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سبحانی، بعضی از علاقمندان با ورزش و سپورت‌های حرفه‌ای و قهرمانی بعضی از کلب‌ها و باشگاه‌های ورزشی تبلیغ می‌کنند که ما با دستورالعمل‌های صحی و بهداشتی ما ورزشکاران می‌پذیریم و اینا بیان در کلب ورزش بکنن، در باشگاه ورزش بکنن، در حالی که ما می‌دانیم که ویروس کرونا در محیط بسته، در جمع شدن تعداد زیادی برای ساعات طولانی در هر شرایط قابل انتقال و سرایت است و به هیچ وجه قابل کنترل نمی‌تونه باشه. با توجه به این مسائل شما چی توصیه هایی به جوان ها و به ورزشکاران دارین؟
بله دقیقاً این باید رعایت بشه. واقعا این که حالا ما بخوایم صورت مثلا حذفش هم بکنیم درست نیست، بگیم باشگاه نرید، ولی میشه با حتی به نظر بنده با وسایل ساده، با چند تا دمبل، با چند تا کش، ترابان، میشه تو خونه هم واقعا شبیه سازی کرد، خیلی کم هزینه. بله واقعا رعایت دستورالعمل‌ها تو باشگاه‌های بدنسازی عملا خیلی سخته.
بله
یعنی گفتنش راحته، ولی از لحاظ این که ما عملی مطمئن باشیم که فردی میره تو باشگاه مبتلا نمیشه و فرد قبلی بیمار نبوده، یه امکانات خیلی وسیعی میخواد، یه گسترده‌ای میخواد که عملا امکان پذیر نیست.
بله
من فکر میکنم الان ما بتونیم تو باشگاه‌های بدنسازی بتونیم با امکانات اولیه و چند تا دمبل و ترابان و باندهای کشی بتونیم تو خونه شبیه سازی بکنیم. ترجیحاً بهتره تا یه مقدار فروکش بکنه، بعدش ان شاء الله با رعایت اون دستورالعمل‌ها و تعداد محدود میتونن به باشگاه‌های مورد علاقه بدنسازی خودشون هم برن.
بله پس باید واقعاً رعایت کرد، هم خود مردم و ورزشکارا و جوانها، هم خانواده‌ها دقت کنن نگذارن اولادای خود که با بهانه‌ای که اونجا دستورات و توصیه‌های بهداشتی و صحی مراعات میشه ما می‌خوایم بریم کلب و باشگاه ورزشی، حتما باید جلوگیری شوه و واقعاً نگذاریم که در این محیط‌ها قرار بگیرن. اینال دکتر صاحب راجع به ورزش فوتبال چی؟ ای خوب انجام میشه در فضای آزاد یا در فضاهای بسته داخل سالن هم فوتبال داخل سالن انجام میشه، در این ارتباط چه توصیه دارین؟
حتماً ببینید، ما اگه کسی میخواد فوتبال حرفه‌ای بازی بکنه و حتما مسابقه بده باید قبلش تست PCR بده، یعنی مطمئن باشیم که بیمار نیستش.
بله
ترجیحاً اگر کسی ما بخوایم توصیه بکنیم بهتره که ورزش فوتبال رو انجام ندن تو این شرایط، ولی حالا اگر خانواده هستن، فامیل هستن، تو یه جا با هم زندگی میکنن، شاید بشه مثلا 3-4 نفری ورزش و اون تفریحی که ما بگیم فوتبال باش داشته باشن، ولی اگر بخوان مسابقه بدن حتما باید قبلش تست‌ها رو بدن و مطمئن بشن که بیمار نیستن.
بله بسیار خوب. دکتر صاحب، بعضی ها ورزش و سپورت های مختلف را مثل پیاده روی یا دوش در فضای باز با زدن ماسک انجام میتن، این درست است؟ در این شرایط یعنی در حال دویدن و پیاده روی و اینها ماسک زدن مفید است؟
مقالاتی که هست و تحقیقاتی که شده ورزش با شدت خفیف با ماسک اشکالی نداره، پیاده روی معمولی، ولی ورزش حرفه‌ای و قهرمانی با ماسک باعث افت اکسیژن میشه.
بله.
و توصیه نمیشه. یعنی اگر ما بخوایم ورزش های شدید رو انجام بدیم قطعا با ماسک ضرر داره، ولی ورزش های خفیف و متوسط اشکالی نداره و ممکنیم با ماسک اون ورزش ها رو انجام بدیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوبی شما. ما باز هم سوالات زیادی داریم در ارتباط، انشالله ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. فعلا شما را به خدای متعال میسپاریم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. انشالله که باز هم همراه ما باشند در جلسات بعد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، سلامی گرم و صمیمی تقدیم به همه شما خوبان، شما که کتاب را دوست خودتان می‌دانید و مطالعه را برنامه‌ای برای زندگی و برنامه انیس تنهایی برنامه‌ای برای شما کتاب دوستان خوش آمد می‌گیم. سعی هشتم عنوان کتابی است که امروز قصد داریم به شما عزیزان معرفی کنیم. این کتاب را سید محسن امامی نوشته است و توسط انتشارات شهید کاظمی و چاپ رسیده. کتاب سعی هشتم داستان زندگی همسر حضرت ابراهیم علیه السلام، هاجر سلام الله علیها، است. یکی از زنان بزرگ و مؤمن در تاریخ که به عنوان الگویی برای زنان و مردان مؤمن، صبور و پرهیزکار شناخته می شود. بانویی که به عنوان همسر حضرت ابراهیم علیه السلام و مادر حضرت اسماعیل علیه السلام شناخته می شود. این بانوی گرانقدر و عظیم الشأن دارای ایمانی است که شناخت درجات و مراحل آن نیازمند انس عمیقی با سیره و سبک زندگی اوست تا بدانیم چگونه یک زن به همراه کودک خردسالش با تنهایی وارد سرزمین بی آب و گیاهی می شود بدون اینکه در برابر امر و اراده خدای متعال بهانه‌ای بگیرد و عذری بیاورد ایمانی که زمینه پرورش فرزندی شد که به عنوان ذبیح الله شناخته می شود تصور ما این است که رسیدن به درجات والای قدسی و تقرب به پروردگار هستی از ما انسانهای معمولی دور است اما هستند افرادی که خواستند و توانستند هاجر آن بانویی که به ظاهر کنیزی مطرود بود چنان خالصانه در راه توحید گام برداشت که قدمگاهش معبر انبیا و اولیا گشت در قسمتی از کتاب سعی هشتم می‌خوانیم آب را چون چشمه جاری بر فراز تپه‌ای می‌بینم که بارها بر آن شدم و هیچ نیافتم دل سنگ شکافته و آبی پرخروش از آن جوشش یافتم همراه آب میوه‌های الوان بر زمین گسترده می‌شوند بلبلان فرود می‌آیند و چهچه سر می‌دهند از زمین خشک علف می روید و به چشم برهم زدنی زمین سبز می شود و از آن گل و ریحان می دمد درخت تنومند شاخه‌هایش را در هم می پیچاند و سایه‌اش را می گستراند و همزمان میوه‌هایش می رسند سیب و انار با هم تین و زیتون نارگیل و رطب دست بر می دارم تا هلوی آبدار بچینم و برای اسماعیل ببرم عزیزان خواندن و مطالعه کمک می کند تا افراد تخیل فعال تری داشته باشند و این تخیل موجب سطح بالاتری از خلاقیت در جامعه می شود کتاب خواندن حافظه و تمرکز را بهبود می بخشد و همچنین باعث کاهش استرس می شود. بزرگسالان و سالمندانی که وقت خود را با خواندن کتاب می گذرانند، نشانه های کاهش شناختی کمتری دارند و در فعالیت های ذهنی بیشتر شرکت می کنند. کتاب ها سرگرمی ارزان قیمت آموزشی و ماشین زمان هم هستند. می‌دانیم که بی‌صبرانه منتظر بخش کارشناسی برنامه و صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی هستید. بیش از این منتظرتان نمی‌گذاریم و شما را به این بخش دعوت می‌کنیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. می‌خوام درباره این صحبت کنم که چطوری می‌تونیم تمرین آزاد نویسندگی درباره همین حرف زدن روی کاغذ داشته باشیم. از همین الان کاغذ و قلمی رو می‌تونید بردارید و به مدت 2 دقیقه روی اون فقط در واقع حرف بزنید هر چی در فکر و سرتون دارید روی کاغذ بیارید قرار نیست شاهکار باشه یا حتی اصلا معنایی داشته باشه کاری که باید انجام بدید اینه که به سادگی هر چی تمام‌تر روی کاغذ حرف بزنید این خودش یک تمرینه خودتون رو رها کنید و بدون اینکه هیچ گونه انتظاری نسبت به نتیجه نهایی نوشتتون بخواید داشته باشید و بخواید نسبت به اون در واقع اظهار نظری کنید شروع کنید به نوشتن فقط به حرف زدنتون روی کاغذ ادامه بدید ببینید چطوری شما رو این حرف زدن روی کاغذ با خودش میبره مثلا اگه خود من قرار باشه بنویسم یا شما بنویسید این روزا خیلی پکرم تو لبم هر روز غروب که از سر کار برمیگردم دلشوره دارم دلشوره اولش آروم آروم میاد تو بعد این بختک با سیریش میچسبه به روح جونم راحت نوشتن و اینطور نوشتن خیلی مهمه یا مثلا حتی اصلا بی ربط بنویسید در مورد تاکسی سوار شدنتون از مترو پیاده شدنتون سه نقطه دست فروشا و و و راجب خیلی مباحث دیگه میتونید بنویسید دقت کنید که این تمرین نیست برای نوشتن برای اینکه شما بتونید حرف زدنتون رو راحت روی کاغذ بیارید دوباره ممکنه چیزی بنویسید که کاملا بی‌معنی باشه و اصلا چیزی از اون برداشت نشه. مهم نیست. خیلی خوبه، ادامه بدید. قرار نیست که این نوشتتون رو به کسی نشون بدید یا در مجله و نشریه منتشرش کنید. تنها هدف شما در اینجا اینه که هر چی سریعتر دستتون در نوشتن راه بیفته. اصلا اهمیت نداره که چی رو روی کاغذ میارید. مهم اینه که واژه‌ها همطور بیرون بیان و شما شروع کنید به نوشتن. به خاطر داشته باشید که به کار خودتون به عنوان نوشته فکر کنید. اونها رو حرف‌های روی کاغذ بدونید، نه چیز دیگه‌ای. گاهی اوقات باید به سرعت و مصمم عمل کرد. در واقع در مدتی نچندان زیاد بالاخره به اون چیزی که میخواید میرسید. تمرین نوشتن و دوباره تمرین نوشتن و خواندن شما رو در نوشتن به جایی میرسونه که به مهارت خاصی میرسید و دست کم در ماهای اول اینه که دستتون برای نوشتن راه میفته. سعی کنید، حتما تلاش کنید که هر روز بنویسید. ولی به این فکر نکنید که قرار این نوشته ها رو منتشر کنید. از میون هر 10,000 کلمه، حتی اگر 200 کلمش به درد بخوره، این اهمیت داره. بعد برای تمرین بعد از اون میتونید دست از نوشتن بکشید و شروع کنید به خوندن و بعد دوباره شروع کنید به نوشتن و اون چه در ذهن شما هست. تا حال به این مسئله توجه کردید که قبل از اینکه نوشتن رو شروع کنید تا چه اندازه دلواپس و نگران بودید؟ اما بعد از اینکه خودنویس، خودکار یا مداد رو دستتون گرفته شروع کردید به نوشتن و یا حتی پشت کیبورد کامپیوتر نشستید و تایپ کردید، همین که دو سه جمله نوشتید نگرانیتون از بین رفته. بنابراین آغاز و شروع نوشتن امکان داره که برای شما سخت باشه، اما همین که شروع میکنید به نوشتن اون نگرانی و ترس کم کم کمرنگ میشه و از بین میره. به عنوان نکته پایانی نقل قولی میارم از جان اشتاینبک، نویسنده معروف امریکایی که اغلب آثارش هم در ایران به فارسی ترجمه شده. او میگه هرگز تا پایان کامل کار دست به تصحیح یا بازنویسی نزنید. بازنویسی در بین کار بهانه است برای انصراف از ادامه نوشتن. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس، رادیو دری، با برنامه انیس تنهایی. در بخش کتاب گویا، کتاب 35 کیلو امیدواری نوشته آنا گاوالدا، روزنامه‌نگار و نویسنده فرانسوی را تقدیم حضورتان کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
فصل سوم.
آخر هفته رفتم خونه با بزرگ. مام بزرگ حسابی سر حال بود. حتی برام سیب زمینی سرخ شده درست کرد. اما با بزرگ چندان حال خوشی نداشت. اتاقش برعکس همیشه دلگیر بود. بعد خوردن نهار رفتیم کارگاه. فهمیدم با بزرگ سیگارو ترک کرده. یعنی مام بزرگ مجبورش کرده بود. بهترین خبر چند ماه گذشته بود. با بزرگو بغل کردم و بعد توی پیچ کردن لوله ها کمکش کردم. موقع کار از همیشه ساکت و مهربونتر بود، اما بالاخره صدام کرد. گریگوری؟ بله بابا بزرگ. چی شد؟ بالاخره تصمیم گرفتی که میخوای چی کار کنی؟ منظورت چیه بابا بزرگ؟ مدرسه شبانه روزی رو میگم دیگه. مامانت بهم گفت. بگو چه تصمیمی گرفتی؟ وسایل روی میز گذاشتم. چیزی نمونده بود بزنم زیر گریه. به زمین خیره شدم و حرفی نزدم. با بزرگ دوباره صدام کرد. این دفعه جلو اومد و به هم خیره شد. بعد دستاشو روی شونه هام گذاشت و گفت خیال میکنی نمیفهممت؟ میدونم از مدرسه بدت میاد. حتی بهتر از خودت میدونم. از اوضاع خونه هم خبر دارم. یعنی قابل حدسه. خب مامان و بابات مثل قبل با هم خوب نیستن. بغض کردم. دوباره گفت میدونم تصمیم سختیه، اما شاید بهتر از خونه دور باشی، حداقل برای چند وقت. اینم یه راهه. فکر نکن مامان و بابات کار بیشتری از دستشون برمیاد. اونا اول باید به خودشون کمک کنن، باید برای رابطهشون فکر کنن. یه قطره اشک از گوشه چشمم پایین افتاد. بابا بزرگ صورتمو تو دستش گرفت و گفت: های گرگوری، برای چی گریه میکنی پسره ی گنده؟ چیزی نیست بابا، فقط یه دونه اشکه. دعوای مامان و بابا تقصیر تو نیست، نباید خودتو سرزنش کنی، فهمیدی؟ مامان و بابات خیلی وقته که باید برای رابطهشون فکر اساسی بکنن. حرفی نزدم، یعنی حرفی نداشتم که بزنم. صورتمو بالا آورد و گفت: فهمیدی؟ مامان و بابات دنبال بهونه میگردن. حالا نمره نشد یه چیزی دیگه، بی خیال، بری به درک، خودمون درستش میکنیم. پاشو سر چوبو بگیر، بدو، کلی کار داریم پسر جون.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
خدای مهربانی که خالق این فصل‌های زیباست، خدای مهربانی که زیباست و زیبایی را دوست داره. همیشه شاد و خندان و پر انرژی آمدیم که به شما سلام کنیم. سلام مهربانای خندرو، سلام بچه های دوست داشتنی. از برنامه شاپرک به هر کسی که امروز همراه ما سلام میکنیم. امیدوار هستیم که مثل همیشه شاد و سالم و سلامت و خوش باشین. امروز هم برنامه شاپرک آمده به خانه های شما تا با شما نازنینا گپ بزنیم، آهنگ گوش کنیم، نمایش بشنویم. پس تا 15 دقیقه برنامه خودتان شاپرک تنها نگذارین. راستی یادتان باشه که بسیار زیاد دوستتان داریم و شما بهترین دوستای ما هستین. دوستای مهربانم، وقتی فصل زمستان از راه میرسه خب هوا سرد و خنک میشه، اما زیبایی فصل زمستان با برفش هست دیگه. مثلا شب خواب میکنی و صبح وقتی پرده‌ها رو پس میزنی میبینی که به به روی شاخچه های درخت برف شیشته، زمین سفید سفید است، روی موترا، دبام خانه ها، کل جای برف گرفته. درست است که برف و زمستان با خودش سرما میاره، اما بازی های زمستانی هم داره دیگه. بعضی از کشورها در دنیا هستن که به خاطر داشتن کوه و زمستان پربرف بهترین مکان برای سفر و انجام بازی هستن. بازیایی مثل یخمالک و دیدن زیبایی فصل زمستان. راستی تا یادم نرفته ایره براتون بگویم که خرگوشک نمایش ما هم بر اولین بار برف دیده و میخواد که آدمک برفی خرگوشک برفی بسازه. ازتان دعوت میکنم که بخش نمایشی را با دقت بشنوید.
مادر جان، وای چی اک برفی بباره سل کنید، چقدر بازی و ساتری تایی برف بازده بیتر. بگو مادر جان.
داره مادر،
بشه که برام نمیرون و کمی بازی کنم؟
خرگوش سفیده که مقبوله، که خرگوشه که باشیم. حالا نیجاره مادر، حالا دیگه وقت خواست، تو باید خواه کنی، باید اردوی ما خواه کنیم.
ولی مادر جان من این برف بسیار خوش دارم، حیف از این برف نیست که بباره و ما خو باشیم.
دی خرگوشکم، دی سفیدکم، تشویش نداشته باش. خب جاره مادر، ما در فصل زمستان هستیم. زمستان فصل برف و باران و خنکی است. بهترین زمان برای آمدن برف است. نه فقط امشب که شاید روزای دیگه هم تو برف بباره. پس تشویش نکو سفیدکم، امشب سر تبار راحت خوشو. سبا که کل جای سفید پوش شد میتونی برای او خرگوشک برفی برای خودت تیار کنی بسازی.
خرگوشک برفی دیگه چی هست؟
خب میتونی یه خرگوش کته برف بسازی که رقم خود سفید و سفید و مقبول باشه.
واقعا؟ شما تا ادو ساختین؟
بله جاره مادر، و وقتی که هم سن و سال خودت بودم و خورد بودم، وقتی برف بیبارید میرفتم بیرون از خانه و امرای رفیقایم، گاهی وقتا ترا برا خودم یه خرگوشک برفی میساختم مثل تو مقبول و سفیدک.
مادر جان چطور میشه ساخت؟ من تا ادوز نساختم.
خود برای دیاد میتم عزیز مادر. دو تا کلوله برفی بسازی، یکیش خوردتر باشه و یکیش هم کلانتر. دو تا داره کاجا برد میتوب که باری به جای گوشوش، یک زردک برد میتوب که باری به جای بیریش. دو تا سیب ریزه ببر که باری به جای چشماش. دست و پایاش هم که خودت کده برف بساز دیگه. چی گفتی عزیزه که؟
فکر خوبی است. گرچه خرگوشک سفید یک ذره شبه موش میشه، اما کوشش بکنم که خرگوش شبه.
آی بلاگک، آی بلاگک، حالا چشمک های مقبول تبسته و آرام آرام خوش.
بچش مادر جان، شب بخیر، دوستتو دارم.
و دوستتو رو عزیز مادر، شبکت بخیر. Whoa.